بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خداوند بزرگ همه ماها را اهل یقین، اهل تقوا، اهل صلاح، اهل نماز، عبادت و روزه قرار دهد و انشاءالله در قیامت ما را جزء پاکان و متقین محشور فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داد امشب در محضر شما نمازگزاران بزرگوار و انشاءالله همه اهل بهشت باشن، مطابق رسمی که ما گذاشتیم همون صفحه‌ای که تلاوت میشه مطلبی رو ازش انتخاب کنیم و محضر نمازگزاران مطرح کنیم. امشب در این صفحه 213 که تلاوت کردن مطلب خیلیه، مطابق معمول که نمیشه همه رو گفت، اما من انتخاب میکنم موردی که حالا به نظرم لازمتر میاد، بیشتر به درد ما میخوره و به کار ما میاد، گرچه همه ی قرآن به کار میاد ولی به هر حال مراتب داره. موردی رو انتخاب کردم محضرتون میگم، امیدواریم که به برکت این قرآن عزیز، این قرآن کریم و شریف ذخیره آخرتمون باشه و نسلی که داره سر کار میاد، گاه برخی هاشون کمتر انس با قرآن دارن، خداوند محبت قرآن رو در دل اونها بگذاره و بکارد، بذرش رو بیفشانن انشاءالله. به برکت خود قرآن ما چیزی که نداریم به قرآن متوسل بشیم، بین خودمون و خدا رو قرآن قرار میدیم. اون اول آیه، آیه 34، خدای متعال خطابش به بت پرست هاست، اونایی که غیر خدا رو به خدایی قبول کردن و میپرستن، ما به اینها میگیم بت پرست. حالا بت ممکنه مثلا سنگ و چوب باشه، ممکنه یه مجسمه باشه، ممکنه حتی یک انسان باشه، حتی ممکنه عیسی مسیح باشه، عیسی مسیح باشه. اگر غیر خدا رو کسی بپرستد میشه بت. ممکنه خرما باشه، سنگ باشه. زمان پیامبر افرادی بودن بت پرست بودن، از خرما بت درست میکردن، و میپرستیدن. جالب هم اینه که اگر گرسنه میشدن خورما رو که خدای خودشون رو میخوردن، بعد میگفتن خب سال دیگه خورمای تازه خدای تازه. حتی اینو من میگم ها، خورمای تازه خدای تازه، خورماشون رو خداشون رو میخوردن. الان هم شما بعضی از کشورها میرید، مثلا مالزی، اندونزی، هند، هنوز هم هستن دارن مثلا بت پرستن. من در یکی از سفرهای تبلیغی فکر کنم مالزی بود، رفتم تو معبد بت پرست ها، رفتم حتی جایی که دیگه پرده کشیده بودن ممنوع بود کسی بره. منتها خب حالا دیگه طلبه میدونید ماجراجو هم هست، من گفتم برم اینم پشت پرده چه خبره، اینا چیکار دارن میکنن مثلا، چون حالا کار خاصی دیگه نمی کردن، جز معبد بود. پرده رو زدم کنار، یه دفعه داد زد که مثلا شما چیز نکن، با انگلیسی به من گفت، دیدم داره خداشو میشوره، اینا مجسمه درست بکنن. معمولاً هم خیلی زشت سیاه مثل زغال بود اون خدایی که داشت شستشو میداد، داشت تمیزش میکرد. حالا هستن، هنوزم این جمعیت ها هستن، بت پرستن. حتی خودشون میگن ما اینا رو مظهر خدا میدونیم و به یه خدایی معتقدیم. ولی من از نزدیکم دیدم، خود قرآن هم بیان میکنه اینا اونقدر به اصطلاح تو خود همین بت محون که دیگه خدا یادشون رفته، یعنی واقعا بت پرستن. ولی اون میگن این مظهر خداست، نمیدونم مظهر چیه، مظهر خدایی نمیدونم کریشاناز از این حرفا، ولی واقعا بت پرستن. حالا خدا میفرماید که در واقع به بت پرست ها میفرماید، میگن پیغمبرم، چون زمان پیغمبرم بودن اینا دیگه، پیغمبرم به اینها بگو، به این بت پرست ها بگو، من یبدع الخلق ثم یعیده، کی این جهان و آفریده با این عظمت، کی آفریده، کی دوباره این جهان رو بعد از نابودی برمیگردونه، این بت ها، اینا، این سنگ و چوب و آجر و خرما و گاو و چون حیوان هم میپرستن، گاو و مار و موش و عقرب و هر چی تصور کنید شما در هندوستان، در هند میبینید پرستش میشه، پرستش میشه. اینا میتونن دنیا رو بیافرینن، اینا میتونن دنیا رو خلق کنن، دوباره نابود کنن، دوباره خلق کنن. یا خدای واحد قهار، من همینجا فرصت استفاده کنم، عزیزان دقت کنید، واقعا انسان یه مقدار رو این جهان خلقت فکر کنه، اینقدر فکر کردن که حرام که نیست آقایون، ولی قرآن که میگه واجبه، روایات که میفهمد واجبه، ولی حالا بگیم واجب نیست، فرض کنیم حرام که نیست، انسان فکر کنه، فکر کنه، انسان راجع به خودش، راجع به خودش فکر کنه. امروزه من این مثال رو گاهی زدم، تکراریه، ولی حالا اینجا به خاطر بحث عرض میکنم، من و شما تو این خلقتی که داریم، همین خلقت من و شما، همین خلقت من و شما، من معذرت میخوام، حالا میگن وقتی مرد با همسرش، یا آقای مردی شوهر با همسرش مثلا نزدیکی میکنه، تماس میگیره، و بعد اون وضعیت پیدا میشه و بعد بچه دار میشه خانم. از مرد حدود 400 تا 500 میلیون موجود زنده خارج میشه تو همین چند قطره اسپرم مرد، که اگر یه زن بتونه همه رو بگیره و همه رو تحویل بده در یک وضع هم بین 400 تا 500 میلیون میزاد. باز خدا رو شکر یک 400 میلیونیوم، یک 500 میلیونیوم، این دانش زیست امروز اینو میگه. اینجور به ما گفتن، ما که تخصص نداریم خواندیم، میگن گاهی یک 400 میلیونیوم یا یک 500 میلیونیوم میره وارد رحم زن میشه، میشه یک قلو، یه بچه. اگه دو تا بره دو قلو، سه تا بره سه قلو، یه حال هر چه، چهار قلو، پنج قلو، هفت قلو، خداوند خواهد دیگه شما اینجوری از این آفریدیم شما رو. اینجا نبوده که 50 کیلو ملات درست کنیم تا یک بچه خلق بشه. اصلا یک 500 میلیونیوم میگیم سر سوزن، میگیم خشخاش، میگیم چی، میگیم هیچی نمیتونیم بگیم، میگیم خردل، هیچی نمیتونیم بگیم. از همه اینا کمتره، از همه اینا ناچیزتره، ولی از یک 500 میلیونیوم اسپرم مرد با تخمک زن یه انسان در میاد، یه انسان میشه. حالا خدا میگه اینو ما خلق کردیم، دوباره همین بشر رو نابودش میکنیم، خاکش میکنیم. خاک، شما مطمئنید این گچ و سیمان و اینایی که الان تو مسجد به کار رفته اینا یه زمانی بدن انسان نبوده؟ مطمئنی؟ یه زمان اینا استخوان نبوده، پوست نبوده، گوش نبوده، چه میدونید؟ یه دفعه همه اینا بدن بوده، یه زمانی آدم بوده، زن بوده، مرد بوده، 2000 سال پیش مرده، خاک شده، خاکشو باد اینور اونور کرده، بعد ماشین رفته این خاک رو آورده، شما مسجد ساختی، نمیشه. خب نابود کرد، دو دفعه برمیگردونه در قیامت. قول چقدر آیه قشنگه، میگه کمی فکر کنید بت پرست ها، مشرکین. گفتم فکر حرام که نیست، فکر کنید. من یبدع الخلق ثم یعیده، قل الله یبدع الخلق ثم یعیده. پیغمبر بگو فقط کار خداست، حتی کار پیغمبرم نیست، کار پیغمبران هم نیست. اونا اگر میخوان این کار رو بکنن به اذن الله میتونن. ممکنه عیسی مسیح مرده رو زنده کنه، ممکنه ابراهیم خلیل بعضی از کارا رو بکنه، پرنده ای رو بگیره چهار تا تکه کنه، چهار جا بذاره، بعد صدا بزنه، این چهار تا تکه جمع بشه، دوباره پرنده بشه، اما همش به اذن الله. حالا من مثال به خودمون زدم، شما به هر چی میخواید مثال بزنید. الان دست من و شما و تو جیب من و شما این گوشی ها هست دیگه، این گوشی دست من رو میبینید، نگاه کنید این گوشی، این گوشی چیه؟ یک کمی شیشه هست، اگه درست بگم درسته، یک کمی ترق، داخلش هم یک کمی آلومینیوم هست، یک کمی سیمی، من اینکه داخلش رو ندیدم. حالا فرض کنید پلاستیک جلدش اینه دیگه. شما اینجا یه شماره میگیرید، اون بر دنیا جواب شما رو میده، درسته یا نه؟ به جای دو سه میگیرید، این ور دنیا جواب میده. با دو تا صفر اون کره اون ور دنیا رو میگیرید، با یکی صفر داخل ایران رو میگیرید. هی هم میگیم الله اکبر، بشر چه کار کرده؟ درست هم هست، منم قبول دارم، منم قبول دارم، واقعا الله اکبر، بشر چه کار کرده؟ آدم باید انصاف داشته باشه، انصاف. بگیم نه ولشون کن، اینا غلط کردن. خب چرا غلط کردن؟ اگه غلط کردن پس چرا تو جیب تو هست؟ چرا تو جیب همه هست؟ چرا همه داریم استفاده میکنیم؟ ولی یه بارم گفتیم که چه کسی این خاصیت ها رو داره به این؟ این خاصیتی که وقتی چند تا جنس کنار هم قرار میگیره این کار ازش بیاد، هم صدا ضبط کنه، هم تصویر برداره، هم صحبت کنی، هم بشنوی، هم نقاشی کنی. بعضی که از این هزار یک کار میکنن، 2000 تا کار میکنن. این خاصیت ها رو کی داده به یه مقدار آهن و شیشه و آلومینیوم؟ اینا که دیگه بشر نداده. دقت کردید روی این جهت؟ بشر میدونید همیشه کاشفه، بشر خالق نیست. اگر یه نفر مثلا تو این مسجد گشت گشت یه علنگو پیدا کرد، آیا این بشر علنگو آفریده یا پیدا کرده؟ ممکنه 5 نفر بگردن 4 نفر پیدا نکنن، نفر پنجم پیدا کنه. حالا اگر علنگو نباشه یه سوزن خیاطی باشه، همه تو این مسجد بگردن پیدا نکنن، یک نفر با چشم تیزش بگرده تو این مسجد سوزن خیاطی پیدا کنه، بگیم آفرین تو سوزن خیاطی رو خلق کردی. خلق نکرده، پیدا کرده، کشف کرده. آقایون خواهران، بشر کاشفه، بشر خالق نیست. این لامپی که بالا سر شما روشنه، با یه سیمی از کارخانه برق داره الکتریسیته میاد و اینجا روشن میشه، این خاصیت رو که ایدیسون یا دیگری خلق نکرد، کشف کرد. البته دستشم درد نکنه، من که گاهی خدا بیامرزم به شما میگم، با اینکه مسلمانم نبودن، بعضی هم میگن چرا، میگم بالاخره ما هیچی سر نمیشه دیگه، از ضوابط سر نمیشه دیگه. خب خداوند خیلیشون بده. البته خب چیزای خلق کردن که هم آدم میکشه نابود میکنه، همان خدمت میکنه، شمشیر دو سر درست کردن، ولی بالاخره همشون آقایون کاشف بودن. ادیسون کاشف بود، پاستور کاشف بود، اینا همه کاشف بودن، خالق نبودن. خالق خداست که یه خاصیت میره به سین، به مس که بعد توش جریان پیدا میکنه 100 کیلومتر میره. اینجاست که خدا میفرماید که این کار خداست. بله بشر میتونه کاشف باشه، ولی بشر نمیتونه خالق باشه. یه چیز بهتون بگم حفظ کنید، بشر نه یک سر سوزن میتونه به عالم اضافه کنه، نه یک سر سوزن میتونه از عالم کم کنه. نگید خب آتش میزنه، خب آتش میزنه ماده به انرژی تبدیل میشه، نابود که نمیشه. اصل بقای انرژی که گاهی گفتن همینه دیگه. بشر هر که میخواد باشه، به بت پرست ها میفهمد من یبدع الخلق ثم یعیده. من تا حالا این آیه رو شاید ده ها بار صد بار خوندم، ولی امشب که هی دارم با شما تکرار میکنم، لذت امشب رو هیچ وقت نبردم از این آیه. من یبدع الخلق ثم یعیده، به بت پرست ها بگو پیغمبر کی خلق رو شروع کرد، چه عالم رو. البته میبینید که عالم الان داره توسعه پیدا میکنه، خود قرآن هم میفهمد انا لموسعون، اگر درست آیه رو بخونم ما داریم توسعه میدیم. امروزن که ثابت شده بعضی از کهکشان ها هی دارن بزرگ میشن بزرگ میشن، بازم کار خداست. البته همین عظمت هم یه روز همه رو میزنه زیرش، نابود میکنه. از شمس و کف برد و از نجومان که درد، که آیش و سوره شمس رو ببینید، و از جبال و سل گرد و از وحوش و حشرد و آخر سوره. ببینید آدم اگر فکر کنه خیلی وضعش عوض میشه. یه مقداری انسان خیلی مشغول شدیم هممون، من که دارم با شما صحبت میکنم خود منم مشغولم به چیزایی که باید حالا فکر میکنه، هر کسی مشغوله. اما این که انسان خدا رو در همه چی ببینه، خدا رو در همه چی ببینه، خیلی ارزش داره. خدا رو در گوشی ببینه، در ستاره ببینه، در خلقت ببینه. حالا یه چیزی که ما که بت پرست که نیستیم، الحمدلله ما نه سنگ میپرستیم، نه خرما، نه چوب، نه گاو، نه مار، نه عقرب. تعجب نکنید مار و عقرب، میگم هند برید هر موجودی شما تصور کنید اونجا پرستش میشه، هر موجودی رو دست بذارید اونجا میپرستن، پرستش میکنن. تو خیابوناش هم که میری سردر معبدا، یه جا عکس ماره، یه جا عکس طاووسه، عکس گاوه، عکس فیله تا آخر. ببینید ما ها خب الحمدلله بت پرست نیستیم، ولی تو جامعه ما بت پرست خیلیه. حالا من برای که خودمون ناراحت نشید، شما نمیگم ما، میگم تو جامعه ما بعضی ها بت بناشو چی باشه، چوب، سنگ، که جای خدا رو بگیره، این میشه بت پرستی. یه وقت گفتن آقا بت پرست چیه؟ همین، بگید کسی که به جای خدا غیر خدا رو میپرستن، عبادت میکنن، همین. این تعریف بت پرستی. اگر این تعریف بت پرستی باشه یه کمی کار ماها سخت میشه یا نمیشه؟ انسانهایی که غیر خدا را به جای خدا میپرستند، عبادت میکنند، به جای خدا از غیر خدا کمک میخوان، اعتمادشون به جای اعتماد به خدا اعتماد به غیر خداست. اگر این تو باشه قضی کار سخت میشه یا نمیشه؟ چرا خودمونو گول بزنیم آقایون خانم ها؟ چرا به خودمون دروغ بگیم؟ یه موقع من در قم در جمع اساتید و حوزه بود صحبت داشتم، گفتم متاسفانه ما بیشترین دروغ رو به خودمون میگیم. یا خندتون نگیره، یعنی چه؟ مگه آدم به خودشم دروغ میگه؟ بله بله به خودشم دروغ میگه. اتفاقا بیشترین دروغ آدم به خودش میگه. وقتی خودشو بدون عیب میبینه داره به خودش دروغ میگه. وقتی آنچه بر دیگران نمیپسنده بر خودش میپسنده داره دروغ میگه به خودش. وقتی به جای خدا پول میپرسته، وقتی به جای اعتماد به خدا اعتمادش به پارتی و رشوه است، وقتی گاهی وقتا بیچاره چاره‌ای هم نداره، من نمیخوام بگم داره یا نداره، وقتی اعتمادش به همه چیز هست جز به خدا، توکلش به همه چیز هست جز به خدا، داره غیر خدا رو میپرسته. یک شیخی بود، گاهی تا زنده بود شهر ما میومد همین عبر بود، حالا بعضی از آقایون شاید یادشون باشه، بعضی جوان ها نه، مرحوم شیخ بهلول مال گناباد خراسان بود، شیخ بهلول می اومد همین عبرقو، گایی می اومد هم می اومد منزل ما با پدر ما، خدا گذشتگان رو رحمت کنه، گذشتگان ما رو و پدر ما رو، می اومد آدم خاصی هم بود، حالا یه ادا اطفالی هم داشت، ادا اطفالی خوبا نه بدا، حالتی داشت. من حجره منم اومده بود گایی، کار ندارم، حرفایی هم براش نقد میکنم، تیل عرض داشته و الان کربلا بوده و نیم ساعت بعد مشهد بوده و یک ساعت بعد مدینه میرفته، حالا نمیدونم، حالا اینا رو ما فیل جمله قبول داریم، اما وقتی میخوام برای شخصی ترتیب بدیم باید با احتیاط باشه. ایشون گفته بود که من رفتم جمکران 200 تا دروغ گفتم اومدم بیرون. این اگه اولی باری دارید میشنوید خیلی لذت داره، شنیدنش خوشگله. بهش گفته بودن که یعنی چه رفتی جمکران 200 تا دروغ گفتی؟ حتی اشتباه میکرده، 400 تا دروغ گفته بوده، حالا میگم چه، حالا توضیح میدم براتون. ایشون گفته بود 200 تا دروغ گفتم اومدم بیرون، چون داره کرد نماز خوندم برای امام زمان تو جمع کرام، اگه رفته باشید مشرف شده باشید نماز خونده باشید، رکعت اول 100 بار میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین، رکعت دومم 100 بار میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین. این گفته بود که والا من وقتی میگم فقط خدا، خدا فقط تو رو عبادت میکنم دارم دو، و فقط از تو کمک میخوام دارم دروغ میگم، چون کنارش خیلی چیزای دیگران میارم. این که من میگم اشتباه کرده، چون ایاک نعبد و با ایاک نستعین دو تا جمله است، فرق میکنه. ایاک نعبد یعنی فقط تو رو عبادت میکنم، و ایاک نستعین یعنی فقط از تو کمک میخوام. دو تاست، هر رکعتی میشه 200 تا، دو رکعتی میشه 400 تا. حالا مرحوم شیخ بهلول شاید اون دقت رو نکرده، گفته 200 تا، ولی نمیشه 400 تا. گاهی وقتا اینجوریه آقایون خانم ها، یعنی بت پرستی فقط به گاو و الاغ و نمیدونم فلان چیز نیست. گاهی انسان تهش موحد نیست، موحد نیست، اهل توحید نیست. این مهمه، این که قرآن میفهمد که قل هل من شرکائکم، آیا اونایی که شما به عنوان بت پرستیدید اینا میتونه خلق بکنه یا خدا؟ خب اینا که ما اعتماد میکنیم همینه. البته من این جمله رو بگم بسیدی، همین جمله ما رو متوقف کرد، میخواستم تا پایین صفحه بعضی چیزایی دیگم بگم، دیگه طول داره میکشه. ببینید نکته ای که اینجا هست، یادم رفت، یه صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی
یادم اومد. ببینید اگر من مثلا میگم بعضی از ماها بت پرستیم، حالا اونه که بیرونن، بعض اونا، بعض انسان ها اعتمادشون به غیر خداست، اینو حواستون باشه. کسی نمیخواد بگه که یک انسان نباید از دنیا استفاده کنه، کسی اینو نمیگه. کسی نمیگه یک مسلمان، یک انسان باید از دنیا خداحافظی کنه یا مثلا دنبال اسباب و مسببات نره. دنبال اسباب و مسببات نرید، حالا شما دنبال کار نرید، شب غذا میخواید، زن و بچه داره آدم، زندگی داره، همه اینا هست دیگه. شعار اسلامی میخواد یه لحظه باشه بعد جمع من دارم تمام دست شما دارم. ببینید یک بر این تو نیست که شعار اسلام دنیا گریزی، اسباب گریزی. حتی بعضی وقتا آدم مثلا فرض کنید یه پرونده‌ای تو دادگاه داره، خب باید وکیل بگیره. اگر وکیل نگیره ممکنه کارش بیشتره، بلد نباشه، طرف مقابل بره حقشو بخوره. حتی اگر حق طرفش باشه نباشه که برای چی وکیل بگیره؟ میخواد حق مردم رو بخوره؟ خب بگه نه، من ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب خداوند فرموده نه، اسباب رو برید، اما بحث سر اعتماده. میدونی بحث سر اینه که آدم بدون کار دست کیست در نهایت، بداند که پشت همه صحنه های هستی خداست، تدبیر خداست، بداند همه چی حساب و کتاب داره. این معنای ایاک نعبد و ایاک نستعین. و الا بله انسان باید، اما به مقدار معقول. واقعا بعضی خداشون پوله، یعنی برای 50 سال دیگه اگر زنده بمونه داره. 50 سال که چه عرض کنم، 400 سال بمونه داره، بازم داره حرص میزنه. این بت‌پرستیه، این بت‌پرستیه. وقتی نگاه میکنه شماره صفرهای دفتر حسابش که هی داره اضافه میشه، لذت میبره. این بت پرستی. و الا حالا انسان کار بکنه، حقوق بگیره، زن و زندگیشو بچرخونه، اداره کنه، این که عین توحیده، این که عین عبادته. این هم نقطه ایست که باید توجه داشته باشیم. و اینجاست که نورانیت اسلام معلوم میشه، که هم میخواد تو رو از بت پرستی نجات بده، هم میگه البته از دنیا استفاده کن، بهره ببر، به دیگران بده و به هر حال از دنیا هم لذت ببر. این دنیایی که من و شما هستیم دنیای ظرف این ملامت نشده، دنیای وصفی ملامت شده. در قرآن حیات و دنیا، این دیگه کمی فنی میشه چون نوارون معمولا بعضی ها گوش میکنن، حالا عرض میکنم در قرآن حیات و دنیا ملامت نشده، یعنی همین دنیا. الحیات و دنیا صفت و موصوف ملامت شده، یعنی حیات پست، حیات رزل، حیاتی که غیر خدا بخواد خدایی بکنه. ولی تو این دنیا که متجر، محل تجارت بندگان خوب خداست، اینجا دکان من و شماست، اینجا دکه من و شماست، دنیایی که بد نیست، دنیایی که ظرفه، دنیایی که مکانه، نه دنیایی که هدفه و صفته. خب کفایت میکنه انشاءالله که خداوند بزرگ به ما توفیق معرفت بیشتر رو عنایت کنه. خدایا ما را با قرآن زنده بدار، با قرآن محشور بفرما. خدایا ترجمان قرآن تجسد قرآن، مفسر قرآن آقا امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. در لحظات احتیاج و ناداری و تاریکی و وحشت و دست خالی و غربت، یعنی در شب اول قبر، خدایا قرآن را به فریاد ما برسان. انشاءالله دعاها رو به هدف اجابت برسونه. آیت هم برای استفاده میکنیم چند دقیقه مختصر. خب من ختمش میکنم که